بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، صفحه 307، سطر 17. ولا یجب ان نظن ان ذلک لیس لاجل العارض بل لما یخالط الماء، مثلا من ناریات تلک الناریات تتغذی و تفارق و تسعد یا و تسعد و یبقى الماء باردا. بحث در این داشتیم که وقتی بر مثلا آب عارض قریبی وارد میشه، صورت مائیه که به توسط اون عارض مقصور شده اثری مناسب اثر اون عارض رو وارد میکنه. مثلا وقتی آب گرم میشه، طبیعت آب که دارای عارض برودت بود این عارض رو از دست میده و دیگه نمیتونه عارضی که برودت به وجود بیاره و عارض قریبی رو که سخونت میگیره و این عارض قریب اگر تشدید بشه در آب همون اثری رو ایجاد می کند که اثری رو که نار داشت، همون اثری رو ایجاد می کند که نار داشت، یعنی هم می سوزاند و هم جسم رو صعود می دهد، یعنی جسم آب رو، آب به صورت بخار صعود میکنه و به تعبیر دیگر هم احراق میکند هم ایجاد میل الالفوق میکند، که مهم برای ما این ایجاد میلش بود. اینا مطالبی بود که در جلسه گذشته گفته بودیم و بعد نتیجه گرفتیم که فکر نکنید دو قوه در آب موجوده. بعد از اینکه آب گرم میشه فکر نکنید دو قوه درش موجوده، یکی صورت که اقتضای برودت دارد، دیگری اون عارض که اقتضای احراق دارد، یعنی سخونت که اقتضای احراق میکند. دو تا عامل نداریم، دو تا قوه نداریم، یک قوه است که همون صورت طبیعی مقصور شده است، یا به تعبیر دیگه اون عارضه، میگیم طبیعت مقصور شده یا به تعبیر دیگه میگیم عارض. پس علت این احراق و همچنین میل به صعود پیدا کردن سخونتی است که در آب پیدا شده. آب قبل از این سخونت نه احراق میکرد و نه صعود میکرد، ولی بعد از احراق، بعد از سخونت هم احراق میکنه و هم میل به صعود داره و به صورت بخار صعود میکنه. پس معلوم میشه این قضیه مربوط به عارض یا به عبارت دیگر به طبیعت مقصور شده است و چنین نیست که دوتا نیرو در کار باشه. اون نیرویی که برودت ایجاد میکرد الان به خاطر قصر دیگه نمیتونه برودت ایجاد کنه. بعد حالا میخواد به مطلب دیگه اشاره کنه، این اول ورود بحثمون در امروزه، میخواد به مطلب دیگه اشاره کنه و اون مطلب اینه که ممکنه بعضی ها گمان کنند که دو تا نیرو در آب هست لااقل، البته نه دو تا نیرو بلکه بی اندازه نیرو در آب هست، اما ما فعلا با دو تاش کار داریم، یکی صورت مائیه یکی صورت ناریه. در آب نار مخفیه و وقتی که شرایط ظهورش پیدا بشه ظاهر میشه. در آب خاک هم مخفیه و همچنین بقیه چیزها. وقتی میبینیم آب به صورت دیگر در آمد نباید فکر کنیم که قاصری او را به صورت دیگر در آورده، بلکه آب همون صورت را هم در خودش به صورت مخفی داشته، شرایط فراهم شده اون صورت مخفی ظاهر شده. آب وقتی تبدیل به هوا میشه، در واقع تبدیل به هوا نمیشه، اون هوایی که در درون آب کامن بوده ظاهر میشه. اگر آب رو تبدیل به نار کردیم، اینطور نیست که آب تبدیل به نار شده باشه، بلکه ناریتی که در آب کامن و مخفی بوده ظاهر میشه. اصحاب کمون و بروز این چنین میگن، میگن هر چیزی در هر چیزی کامن است، اگر شرایط ظهور یکی از این چیزها فراهم بشه اون چیز ظاهر میشه، بقیه باز کامن میمونن. اگر دو مرتبه شرایط عوض شد، یکی دیگر از کامنها ظاهر میشه، این که ظاهر شده در کمون میره. این چنین عقیده‌ای داره. حالا ابن سینا میگه فکر نکن که اون عارض که سخونت هست اثر نمی کند و احراق و صعود رو ایجاد نمی کند. یا به عبارت دیگه فکر نکن که این احراق و صعود مال اون ناریست که در آب کامنه، بلکه همونطور که گفتیم این احراق و صعود رو نسبت بده به اون سخونتی که عارضه. عارض رو ندیده نگیر، اون اجزای ناریه رو به حساب نیار، اجزای ناریه ما نداریم. بعضی ها این چنین فکر میکنن، اون اصحاب کهن اینطور فکر میکنن که وقتی زیر آب ما چراغ روشن میکنیم و آب رو گرم میکنیم، شرایط برای ظهور اون ناریت پیدا میشه و اون ناریت فعال میشه. فعال میشه یعنی هم احراق میکنه هم صعود میکنه. وقتی صعود کرد آب از این ناریت خالی میشه، وقتی خالی شد آب دوباره سرد میشه. وقتی شما اون ناری رو که زیر آب روشن کردید فاصله میدید با آب، آب یواش یواش سرد میشه. سرد شدنش به این جهت است که شرایط ظهور آتش فوت شده و دیگه آتشی نمیتونه ظهور پیدا کنه. دو مرتبه آب که در اول ظاهر بود ظاهر میشه و این آب بارد باقی میمونه. آنچه بالا میرود در وقتی که آب رو گرم میکنید، آنچه بالا میرود اجزاء ناریه ایست که در آب مخفی بودند. اونها بالا میرن، وقتی بالا رفتن و تموم شدن دیگه شرایط برای بالا رفتن بقیه اجزاء ناریه فراهم نشد، این آب ظاهر میشه و برودتش هم ظاهر میشه، یعنی آب میشه سرد. ظاهر کلام این آدم اینه که اجزاء ناریه بالا میرند، در حالی که ما وقتی توجه میکنیم به بخار میبینیم ذرات آب هم باشون بالا میره. حالا اون معتقده که نار داره بالا میره و تو نار رو نمیبینی، ولی ما وقتی دست میزنیم به اون چیزهای بالا رفته دستمون تر میشه. پیداست که نار خالی بالا نمیره، نار همراه ذرات ریز آب داره بالا میره. بر فرض که نار بالا بره همراه آبه. این یکی از اشکالاست که در آخر فصل خود ابن سینا بهش اشاره میکنه که اگر نار بالا میره آب برای چی همراه خودش میبره. اونم یک اشکالیست که بعدا خواهیم گفت انشاءالله. ولی ظاهر کلام این گوینده اینه که اجزاء ناری دارن بالا میرن و بعد که اجزاء ناری بالا رفتن و آب از اجزاء ناری خالی شد و شرایط برای ظهور اجزاء ناری دیگر در این آب فراهم نشد، آب سرد میشه. اجزاء ناریه‌ای که شرایط برای ظهورشون فراهم شده آمدن رفتن بالا و آب رو خالی کردن از خودشون، اجزاء ناریه دیگه که شرایط ظهورشون فراهم نشده در آب همچنان کامل موندن، خب آب دیگه بعدا سرد میشه. یعنی شرایط برای ظهور آب پیدا میشه و آبم سردی تولید میکنه، دیگه صعودم نمیکنه، درست میشه آب. این حرف اونهاست. ایشون میگه که نباید این چنین گمان کنی، نباید فکر کنی که این احراق و صعود آب به خاطر عارض نیست، بلکه به خاطر اجزاء ناریست که در آب کامنه. این گمان رو نباید بکنی، زیرا اگر این چنین باشد اشکال وارد می شود. چه اشکال رو وارد می کنه؟ من حالا وقتی رسیدم عرض می کنم. بله، سوال شما اینه که اصحاب کون میگویند صورت اشیا در آب، مثلا در آب مخفیه یا ذرات اشیا؟ اگر جوابتون اینه که اگر توجه کنید که صورت نوعیه جسمیه رو کار نداریم، صورت نوعیه که مربوطن به اجسام باید حلول کنن در ماده، متوجه اگه به این مسئله توجه کنید توجه خواهید کرد که فرقی بین اون دو فرضی که شما گفتید نیست. اگر ما بگیم صورت نار در آب کامنه، با توجه به اینکه این صورت ماده میخواد باید حلول کنه، نتیجه میگیریم ذرات نار در آب کامنه، نمیتونه صورت خالی کامن باشه. صورت که کامنه، صورت بدون ماده که نیست. مادهش همون ماده آبه، همون ماده آبه که صورت ناری هم روش آمده. اون وقت حالا شما اینو به صورت اجزا بگیرید، اجزای کامن، یا به عنوان صورت ملاحظهشون، تفاوتی نمی کنه. چه بفرمایید که صورت کامنه، چه بفرمایید ذرات کامنه، این صورت که بدون اون ذرات نمیشه، چون صورت مادی است و صورت مادی و جسمانی باید حلول کنه. پس این حتما حلول کرده. کجا حلول کرده؟ تو همون ماده آب حلول کرده، پس شده ذرات نار. هر دوش درسته، البته اصل بحث، اصل حرف باطله، ولی اگر بخواد درست باشه فرقی نمی کنه چه بگید صورت کامله چه بگید ذرات کامله. نه، اگر شما میفرمایید اگر ذرات باشه، خب ذرات آب هست، ذرات هوا هست، ذرات آتش هست، ذرات خاک هست، ذرات مثلا انسانیت هست، ذرات مثلا فلان شجر هست، همه ذرات تو این آب هست، این آبی که مثلا یه دونه استکانه باید بشه بی نهایت، اینطور میفرمایید؟ نه، جوابتون اینه که عزمی کنم یه دونه ماده داریم، در این ماده به قول خود شما صورت هست، صورت‌های متعدد، ولی همه صورت‌ها با همین مادن، پس فرق نمی‌کنه بگید صورت یا ذراته، حجم هم اضافه نمیشه، چون این ماده به ظاهر صورت آب رو گرفته، در کمون صورت نار رو گرفته، در یک کمون دیگه صورت خاک گرفته، ماده تکثر پیدا نکرده، صورت‌های متعددن که روی یه ماده نشستند، منتها یکیشون آشکار بقیه مخفی. من نگفتم فرمایش شما باطله، عرض کردم فرقی نمی‌کنه چه بگین صورت موجوده چه بگید ذرات موجوده، فرقی نمی‌کنه، چون ذرات هم همون ذرات مائه که درشون که ذرات مائیش ظاهر شده، ذرات ناریش مخفیه. هر ذره‌ای رو شما دست بذارید تو آب می‌بینید که نار آشکار، میبینید که ماء آشکار و نار مخفی، هر ذره‌ای رو دست بذارید. بنابراین فرقی نمی‌کنه بگین صورت مخفی شده یا ذرات مخفیان، هر دوش یکیه. حالا شما اینطور، این یه استکان آبه، تبدیلش کنه به یه قاشق آب، یه قاشق آب رو تبدیل کنه به یه قطره آب، بازم توش نار هست، ذره‌اش کنید بازم نار هست. پس تو هر ذره ذره آب شما آب آشکار دارید و نار مخفی. نه قوه نار، نه قوه نار رو نمیگه، قوه نار رو که ما میگیم، این آب وقتی میتونه متبدل به نار بشه قوه ناریت رو داره، اینه که ما میگیم. اون میگه فعلیت نار در این آب موجود است، اون تا فعلیت ظاهر نشده. خود فعلیت قائله که ما این کاریش میکنیم، قوه رو که ما هم ممکنیم، ما متعریفیم. آب قوه هوا شدن داره، ولی اون میگه که هم تو این آب، تو هر ذرهش، هم هوا هست هم آب، هم نار هست هم آب، منتها آب ظاهر شده، هوا یا نار مخفی. چطور میشه باطل حرفش دیگه؟ شما دارید اشکال میکنید. اون نظرش اینه، حالا چطوری این نظر رو میتونه ثابت کنه؟ با خودشه. حرف درستی نیست. مثلا شما همینجا میتونید اشکال کنید، برای یه ماده مگه چند تا صورت وارد میشه؟ من داشتم توضیح میدادم برای یه ماده اینا بی نهایت صورت وارد میکنه، خب این چطور میشه؟ بله، فقط بهانه‌شون اینه که یکی ظاهر بقیه مخفی، ولی بالاخره هست. یه ماده محل بشه برای این همه صورت، خب این شدنی نیست. ما داریم حرفشون نقل میکنیم، نمیخوام بگیم درست گفتن یا غلط گفتن. خود ابن سینا وارد بحث میشه، اینم نمیگه که چند تا صورت نمیتونه برای یه ماده وارد بشه. اون زود دفاع میکنه، یه صورت فعلا وارد شده، بقیه مخفی هست، یکی یکی وارد میشن. ممکن اینطوری بگه. اشکال ابن سینا این نیست، یه جور دیگه اشکال میکنه که الان یک وقتی رسیم عرض میکنه. صفحه 307 سطر 17 ولا یجب. این ولا یجب از ولا یجب هاییست که باید به معنی نباید گرفته بشه، به معنی واجب نیست قرار ندید که مفهومشون بشه که جایزه است ولی واجب نیست. نباید یمان کنیم که ان ذالک، یعنی این سخونت و سعودی که در آب پیدا شده، این احراق سخونت، نه سخونت پیدا شده باعث احراق شده، ان ذالک یعنی احراق و سعودی که یا میل به سعودی که در آب پیدا شده، لیس لاجل العارض، گمان نکن که این به خاطر عارض نیست. عارض همون سخونت بود، سخونت عارض میشد و این سخونت عارض شده شدت پیدا میکرد، بعد از شدت این آب هم احراق میکرد هم سعود پیدا میکرد. فکر نکن که این سعود پیدا کردن و این احراق پیدا کردن به خاطر عارض نیست، بلکه به خاطر ما یخالط الماء است. مثلا غیر آبه، نه غیر ما یخالط. مثلا آنچه که مخلوط، آنچه که مخلوط است با مثلا آب، فکر نکن که این به خاطر اون نیست که در آب مخلوطه، که اون که در آب مخلوطه چیست؟ مناریات، یعنی ذرات آتش. فکر نکن که اجزاء ناریه، حالا گاهی میگیم ناریات گاهی میگیم اجزاء ناریه، هر دو تعبیر دارن. فکر نکن که اجزاء ناریه در آب مخلوط شده و این باعث شده که آب بسوزاند و صعود کند، که تلک ناریاتو تتقضی و تفارق و تسعد، این ناریات از بین می روند، تقضی پیدا می کنند، می گذرند و نابود می شند، یعنی آب از اونها خلاص می شه. اون ناریاتی که شرایط ظهور دارند، نه اینکه همه ناریات دست از آب بکشند برند، اون ناریاتی که هنوز شرایط ظهور پیدا نکردن اون همچنان کاملند. اونایی که شرایط ظهور پیدا میکنند اونها خلاص میشن از آب، خودشون از آب رها میکنند، تقضی و مرور پیدا میکنند و تفارق جدا میشه از آب و بالا میره و یبقى الماء بارد، آب بارد میماند. بارد میماند نه اینکه یعنی دیگه اجزاء ناریه درش کامل نیست، بلکه دیگه اون اجزاء ناریه شرایط ظهور پیدا نکردن، آب شرط ظهور پیدا کرده و برودت هم که خاص آب حاصل شده، پس یبقى الماء باردا. گمان نکن که این چنین است، ولو کان، شروع به رد این گروهه. ایشون میگه اگر این چنین باشه که اجزاء ناریه صعود کنه، ما یه مقدار روغن میریزیم تو آب و هم میزنیم، این روغن رو وای میشه. حالا زیر آب روشن میکنیم تا این آب جمع بشه. آب با نار انسش بیشتره یا روغن؟ مسلم روغن انسش با نار بیشتره، زودتر به نار تبدیل میشه. آب را اگه بخواد تبدیل به نار کنید شرایط میخواد، باید چند مرحله بگذره تا آب تبدیل بشه به نار. آب رو تبدیل میکنیم به هوا، هوا رو میبریم تو کوره آتش، میدمیم تا هوا تبدیل به آتش بشه. این آبه که تبدیل شده به هوا، از هوا به آتش. اما روغن لازم نیست اول تبدیلش کنید به هوا، از اول میتونید یک کبریت بشه بزنید، مثل روغن زیتون که توی چراغ میریختن، روغن زیت که توی چراغ میریختن روشن میشود، اینم روشن میشه، تبدیل میشه به آتش خیلی راحت، بدون اینکه احتیاج باشه تبدیلش کنید به هوا. پس استحاله روغن به نار خیلی نزدیکتر از استحاله آب به ناره. پس از اینجا نتیجه میگیریم که انس روغن به نار بیشتره از انس آب به نار. خب اگر این چنینه، باید وقتی که این آب رو گرم میکنید، اون آتشی که در درون این آب و شرط ظهورش فراهم شده و داره صعود میکنه، روغن رو هم راه خودش ببره، نه آب رو. در حالی که می‌بینیم بخار بلند میشه و در بخار آب هست، حالا ممکنه ذرات ریز روغن هم ببره، ولی خالصا روغن رو نمیبره. در حالی که اگر واقعا ناری در این آب میبود، اون نار با روغن زودتر جفت میشد تا با آب، و فقط روغن رو بالا میبرد، بعد از اینکه روغن تموم میشد حالا دیگه آب رو بالا میبرد. در حالی که میبینیم آب بالا میره، یعنی بخار بالا میره، اگر چه ذرات ریز روغن هم باشه هست. این نشون میده که نار در آب نیست. اگر نار در آب بود و این نار بود که بالا میرفت، روغن رو با خودش میبرد. معلوم میشه که آب نیست، نار نیست، بلکه آب نیست اشتباه گفتم، معلوم میشه که نار نیست بلکه این خود آبه که بر اثر سخونت و بر اثر این آرزی که سخونته داره صعود میکنه و احراق میکنه، ناری در کار نیست. ولی اگه نار در کار بود، در فرض روغن باید روغن رو همراه خودش میبرد. ولو کانه کذالک، یعنی اگر این چنین بود که در ما اجزاء ناریه وجود داشت و اون اجزاء ناریه صعود میکردن نه ما، لکانه یجب که اذا طبخنا الماء و دهنه، اگر آب و روغن رو با هم گرم کردیم، طبخ کردیم، یعنی سخونت رو بر هر دو وارد کردیم و سخونت رو تشدید کردیم به طوری که دیگه آماده صعود شد، این آب آماده صعود شد، و یکن لکان یجب ان یتسعد دهن اولا. نمیگیم آب صعود نکنه، میگیم باید دهن اولا صعود کنه، بعد از اینکه صعود دهن تموم شد آب شروع کنه. در حالی که میبینیم این چنین نیست، آب و روغن با هم میرن، شاید هم آب بیشتر از روغن باشه. هر چی فرق نمی کنه. ببینید اون نار که میخواد بره بالا، نمیاد بگرده ببینه اجزای مایه بالا رو داره پایین بالا میبره یا اجزای مایه پایین رو، اون از پایین و بالا، این بخار میاد بالا. ما نگاه میکنیم این بخار داره میره بالا و ذرات آب توش هست، این نار چرا ذرات آب رو به خودش میبره؟ اون باید اول دهن رو ببره. آتش تو تمام آب
خودش رو، اجزای مایع اطراف خودش رو زودتر جذب میکنه، با خودش بالا میبره.
باشه، پس اجزای مایع زودتر جذب میکنه به هر جهت، معلوم میشه که ناری نبوده، ولی نار انسش با روغن بیشتره، روغن رو زودتر جمع میکنی بره بالا. چرا آب رو جمع کرد؟ حالا میفهمد آب دم به دستش بود.
روغن چون که روغن در سطح بالای آبه، از اون شعله آتش بسیار فاصله داره. اگر شما روغن رو به همون شعله آتش نزدیک بکنی، در اون یک ذرات آب قرار بده، رو آب نیست، بیاد قسمت پایین، بعید است که ذرات روغن سر دخل.
ببینید کف یک کاسه آب داریم، کف کاسه آبه، زیر این کف کاسه ما آتش روشن میکنیم. شما میگید آتش الان تماسش مستقیم با آبه، یعنی بعد از جدار کاسه تماسش با آبه، تماسش با روغن نیست چون روغن بالای آبه و آتش زیر آبه. اون آتش اون زیر آب رو زود گرم میکنه تا نوبت به بالای آب برسه و آتش به روغن برسه، این بخار از اون زیر میاد بالا. اینطور نیست، این که شما فهمید نیست. آب کلش باید گرم بشه، درسته آتش زیر این جدار کاسه روشنه و آب تماس داره با جدار کاسه و آب به این آتش نزدیکتر از روغنه، ولی تمام آب باید داغ بشه تا بخار شروع بشه، ولی پایین آب داغ بشه بالاش داغ نشه بخار بالا نمیاد، بخار محبوس میمونه تو آب. همه آب که گرم شد بخار میشه میره بالا، وقتی همه آب گرم شد روغن هم گرم میشه. این اولا. ثانیا شما کف یک ظرفی رو روغن بمالید بعد آب روش بریزید، خب مقداری از این روغن کنده میشه میاد بالا، مقداری همون کف میمونه. با وجود این وقتی آتش روشن میکنید بازم میبینید آب رفته بالا. نمیگم روغن توش نیست، روغن هم توش هست ولی آب هم هست. میگیم چرا آب همراه خودش برد، آتش چرا آب همراه خودش برد در حالی که روغن هم هست؟ روغن هم که نزدیک بود به آتش، تازه نزدیکتر از آب بود، به جداره کاسه مالیده بودیمش. بنابراین باید این آب، باید این آتش که در درون آبه، این آتشی که در درون آبه باید این روغن رو میبرد، بعد که روغن تموم شد آب رو میبرد. این ثانیه. ثالثا جواب سوم به شما، جواب سوم اینه که شما دارید فرض میکنید، یعنی قول ما رو با قول اصحاب بروز کمون ادغام کردید یه نتیجه گرفتید. اون اصحاب بروز کمون آتش پایینی رو فقط آماده کننده قرار میدن، آتش زیر رو فقط آماده کننده قرار میدن. اونا معتقد نیستن که این آتش کاری انجام میده جز این که آتش درون آب رو ظاهر میکنه. آتش درون آب کجاست؟ آتش درون آب به اون جداره کاسه نزدیکتره یا به بالای کاسه یا به وسط کاسه؟ نه، همه جا، همه جای این آب پر از اجزای آتشه. این اجزا میخواد ظاهر بشه، همم شرایط ظهور فراهم شده برای همش. اون بالاییش هم ظاهر میشه، وسطیش هم ظاهر میشه، پایینیش هم ظاهر میشه، همشون میخوان ظاهر بشن. خب اون بالایی روغن رو با خودش میبره.
شاید بگم که روغن چون غلیظ‌تره و
لزوجت داره
بله؟
چون لزوجت بین اجزاش بیشتر از آبه، یه زمین رابطه متساوی
درست. مثلا آب کمتر ناریات داره چون غلیظ‌تره، شبیه
آتش انسش، آتش انسش با روغن زیاده. کی میگه روغن سنگین تره؟ روغن سبکتره میره بالا، لزوجت بیشتری داره. آتش، آتش لزج ها رو متفرق میکنه میبره بالا.
یه سرمایه داری که سرمایه زیاد داره ولی میخواد پول بده سبکتره فقیر، وای که سرمایه کم داره ولی پول میده راحت میده. تجربه کرد، یعنی به تجربه نمیشه اعتماد کرد. توی این مثلا بگیم آتش
میشه دیگه، اونه یه خود بحثه چیز جور دیگه میشه. ذرات باروت، اون زمان باروت نبوده، یا اگر بوده مثل من نمیشناخته. بله؟ کبریت بوده بله، ولی باروت نبوده. گوگرد نه، به اون مثال میزد اشکال داشت. اگه ذرات گوگرد رو تو آب بریزید و این شرایط اشتعال پیدا کنه سریع مشتعل میشه میره، هیچ یعنی اصلا آب رو با خودش نمیبره. اگر مشتعل بشه چرا؟ منفجر میشه میره بالا. اگه مشتعل نشه، حالا الان شاید به قول شما باروت بهتر بود. توجه کنید این عبارت ابن سینا به صورت یک قیاس استثنایی است. لوکانه کذالک مقدمشه، لکانه یجب تا آخر تالیه. این لأنه اقبل بیان ملازم است. لأنه یعنی لأن دهنه. سه تا مطلب در دهن داریم. یک، ان دهنه اقبل لطبیعت النار. دو، اقبل لمخالطت النار. سه، اقبل لاستحالت الى النار. این همه عطف برامون قبل لذا اقبل رو من بر سر همه در آوردم. چرا باید دهن اولا همراه این نار متساعد شود و نوبت به آب ندهد؟ لأنه یعنی لأن دهن اقبل طبیعت نار، طبیعت نار رو زودتر قبول میکنه. این توضیح دادم، یعنی شما کبریت بزنید به نار، به دهن زود مشتعل میشه، کبریت بزنید به آب خاموشش میکنه. پس طبیعت نار رو آب خیلی سخت قبول میکنه، اما دهن راحت قبول میکنه. ثانیاً لمخالطت ها، یعنی دهن اقبل است لمخالطت نار، یعنی مخالطه با نار رو خیلی راحتر از آب قبول میکنه، طبیعت نار رو راحتر قبول میکنه، مخالطه با نار رو هم راحتر قبول میکنه. و اقبل للاستحالت الیها، و الاستحاله الیها عطف بگیرید بر قبل میشه اقبل للاستحالت الیها، یعنی الالنار. این سه تا مطلبه. حالا شاید این سه تا رو برگردیم به یه چیز در هر صورت، ولی سه تا مطلبه که نشان میدهد آب انسش با آتش کمه، یا عکس بگید آتش انسش با آب کمه ولی آتش انسش با هوا با دهن زیاده. به این جهت باید با دهن زودتر جفت بشه و او را زودتر بالا ببره. تا اینجا بیان ملازمه شد. بعد ولیسه کذالک، ولیسه کذالک ما اضافه میکنیم. لیسه کذالک یعنی این چنین نیست، یعنی تالی باطله، تالی باطله. نتیجه میگیریم پس مقدم هم که گفت لوکانه کذالک باطله. لوکانه کذالک چی بود؟ این بود که اجزای ناریه این کارا را انجام بدن، نه آرز سخونت. اینم باطل شد، معلوم شد که اجزای ناریه این کار انجام نمیدن، بلکه همونطور که گفتیم اون آرز سخونت این کار را انجام میده. خب ظاهرا نمیرسیم ادامه بدیم، بقیهش میمونه از جلسه بعد.